بیننده ارجمند با برنامه امروز چهارشنبه 6 مارت من طاهری سفر شما را از استودیوی رادیو زودی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا نگاه به عنوان چندی از خبر و گزارش های برنامه. امری مقامات بر ضرر مردم دستوری بالا بردن قیمت اینترنت و گفتگوهای تلفنی در تاجیکستان ساکنان را ناراضی کرده است.
خودی راستی که من کار میکنم اما اون پول دامو سیم کارت رو میروال دا نمره چیو اگر بنا پرتو میگیرن راستش میکنه گاو زدن میتونی نه زنگ زدن میتونه.
خویشاوندان جوانی که ملکه صاحب نظر را در مرکز دوشنبه لاتوکوب کرد میگویند اکنون معلوم نیست سرنوشت ازدواج آنها چه میشود.
با گرفته در بگاج اول مانده و با استر های کرده با گرفته در کبین مانده با گرفته برده خانه جانده سپاریده.
35 سال عمرش را با خطکشانی سپری کرده است و نمی خواهد از این کار دست کشد. مردم را مژده‌رسان می نامند و کارش را همیشه تعریف می کند.
فرزندشان 6 سال 8 سال بایی را ندیدیم و بچه من زنده بوده است. هزار بار شکر که من شما بوده است اینه اومد و مکتوب آوردیم.
تفصیل خبرها. شرافالدین گدایف یکی از مخالفان دولت تاجیکستان که از دوشنبه به هلند برگشت میگوید بیانیه های مقامات درباره بازگشت اختیاری او به دوشنبه دروغ است چون او را از روسیه ربوده به تاجیکستان بردند. شرافالدین گدایف که روز 2 مارت به اروپا برگشت با نشر یک بیانیه ویدیویی گفت از حکومت هلند و حامیان حقوق سپاسگزار است که او را از اسارت آزاد کردند. شرافالدین گدایف بعد از قتل رهبری گروه 24 عمر علی قواتوف مدت رهبری این گروه را بر عهده داشت. او از قتل عمر علی قواتوف در بیانیه ویدیویش هم خاطر نشان کرد که 4 سال پیش او را در روز 5 مارت سال 2015 در ترکیه کشتند. رادیو آزادی در همین روز با قمر نیسا حفیظ و همسر قواتوف که در کانادا پناهنده صحبت کرد و او گفت شبهه دارد که همه قاتلان شوهرش را پیدا کرده باشند.
نفره که پروندگی است میگن آزاد است، شهروند تاجیکستان است. هر نفره که در قضیه دست دارن همه شهروندهای تاجیکستان است. 6 نفره که دست داره نام و روی خطاشون هسته. این نام را ما در ترکیه وکیل دارم. ما در امو صدایی که شدگی های وکیلی ما اشتراک کردگی هسته.
عمر علی قواتوف روزی 5 مارت در شهر استانبول از ضرب تیر تفنگ به هلاکت رسید. یکی از دوستان او را برای دست داشتن در این قتل در ترکیه به زندان محکوم کردند. و بینندگان عزیز، رقم مخصوص ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر می خواهید خبر و عکس و نوارتان در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681. در صورت دریافت مواد ما حتما با شما تماس میگیریم. چندی از ساکنان تاجیکستان میگویند امر خدمات ضد انحصاری برای بالا بردن قیمت استفاده اینترنت و گفتگوهای تلفنی امر درست نیست، زیرا بر ضرر مردم میباشد. بر اساس این امر که روز 4 مارت صادر شد، قرار است قیمت اینترنت و گفتگوهای تلفنی از آخر همین ماه بالا برده شود. شادمان یتیم نظری مردم و وکیلان مردمی را در همین باره پرسید و چنین گزارش می دهد.
بر طبق یک سند خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، نرخ صحبت های تلفنی و اینترنتی بالا می روند. یک گیگابایت اینترنت که حالا 3 سومانی است، نه کمتر از 50 سومانی می شود.
فهمن آدمایی نداشتگی را که همینو می یابند، نمی یابند، چند قبلن قدم را دخیل می شود.
نرخ یک دقیقه زنگ وارداتی از خارج به تاجیکستان 94 درهم یا معادل 10 سنت آمریکایی و نرخ یک دقیقه زنگ از تاجیکستان به خارج 1 سومانی مقرر شده است. تا حال نرخ این خدمت رسانی از 20 تا 40 درهم بود.
از راستی که من کار میکنم اما اون پول دامو سیم کارت رو میروال دا نمره چیو اگر بنا پرتو میگیرن راستش میکنه گاو زدن میتونی نه زنگ زدن میتونه.
نرخ اینترنت و صحبت های تلفنی در تاجیکستان در حال گران می شود که ساکنان از سرعت و صفت پست آن شکایت می کنند.
یک تشمان مکه یک سال شد اشات مسول زرونده نمی تونه. برای مگزنه پگه نیست. امروز مگزنه پگه نیست. برای خیلی ارزون ترش کنن شرایط نداریم، فرزند داریم و بچه هم برسی ها گب نزنه و شوهر هم گب نزنه. همین شرایطی گب زدن نیست.
برخی از وکیلان پارلمان تاجیکستان هم قرار خدمات ضد انحصاری تاجیکستان را تنقید کردند. گفتند هنگام نرخ گذاری باید وضع زندگی مردم را به نظر می گرفتند.
از اون جمله خدمات ضد استعاری را باید کمیته انرژتیک و کمیکاسیونی وزارت مجلس نمایندگان مجلس عالی دعوت هم از سبب های زیاد شدن نرخ آن را یا اینکه طلبات امروزی جمهوری تاجیکستان همین را طلب میکند باید دیده برآمده برای امروز مردم جمهوری تاجیکستان بعضن به کسی آنها به حیات اجتماعی آن تاثیر منفی رسانده باعث با وجود آمدن ناراضی گردن هم ممکن است که این در شرایط امروزی جمهوری تاجیکستان مشکلی های زیاد را به وجود آورده نشود.
فرمان بلند کردن نرخ اینترنت و صحبت های انجین به غیر از شرکت تاجیک تلکام اداره وابسته به خدمات علاقه به همه شرکت های دیگر مخابراتی ربط دارد. منتقدان میگویند با چنین شیوه نرخ گذاری مقامات میخواهد صف مشتریان تاجیک تلکام را افزوده از این طریق فایده بیشتر ببیند. میگویند وضع نچندان خوبی شرکت های موبیلی باز هم سنگین تر خواهد شد. شادمان یتیم، میرزا نبی خالقزاد، آزادی دوشنبه.
بحثی داغ در برای لطکوبی بیرحمانه یک دختر در مرکز دوشنبه هنوز هم فرون ننشسته است و خویشاوندان جوان خورشید عزیزوف میگویند اکنون نمیدانند سرنوشت او چی میشود. خورشید عزیزوف ساکنی محله لوچوب در کنار دوشنبه حالا در بازداشتگاه است و منتظر است پروندهش به دادگاه برود. همکاران ما در دوشنبه روز 5 مرد به خانه والدین خورشید عزیزوف رفتند و در برای رفتار او پرسیدند. گزارش را همراه میبینیم.
همین دسکتک تا ساعت 12 هم ممکن بوده، اینو تا ساعت 3 ده همونجا هم خیلی آخوی نغمه بازی کردن، با همونجا کشوکش کردن، با گرفته در بگاج اول مانده و با استر های کرده، با گرفته در کبین مانده، با گرفته بوده خانه جانده سپاریده.
بی بیش در باره نغمه بازی خورشید عزیزوف صحبت می کند که معشوقش ملیکه صاحب نظر را در مرکز دوشنبه بیرحمانه لطکوب کرد. بعد نشر ویدیوی آن در فیسبوک ماموران ملیسه خورشید را بردند.
سه ماشین ملیسه آمده، نیمش در اسمی را نیمش در اسمی را دور آمدن و همه کشاله کردن گرفتن.
بی بیش می گوید قرار بود خورشید عزیزوف و ملیکه صاحب نظر و بزودی ازدواج کنند، ولی اکنون تقدیرشان معلوم نیست. با خورشید جریمه بزرگ و حتی زندان تهدید می کند. معشوقش حاضر است در آنجا هم با او باشد.
یگان جزا نگیره، اگر قانون جزا دادنی باشه مرم دام قانون جوابگر میشه مرم میرم 5 مشینه میشه.
خورشید در این خانه در محله لوچاب نیمه یتیم و در خانه امکش بزرگ شده است. امک خردی از او پسر خوب نام میبرد، ولی رفتارش با ملیکه را قبول ندارد.
رفتارش البته همه نادرست میگن، درست نیست رفتارش.
همسایه ها گفتند که خورشید در گذشته هم ملیکه را در نزد خانهشان لطکوب کرده است. رفتار او دیگر باره مسئله زوراوری به زن در تاجیکستان را به مطبوعات کشید. ظهورات فراگیری که به گفته حامیان حقوق زن در تاجیکستان نادیده می گیرند.
و بیننده ارجمند، در این فرصتی برنامه شما را به تماشای سلسله گفتاری ریگی آمو دعوت میکنیم که در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صفحه رادیو آزادی آزادی.org نشر شده است. این زمان گفتگوها با مؤلف برنامه عباسی جوادی هست که به سوال های شما درباره برنامه جواب داده است. پس فردا در تاجیکستان روزی مادر را تجلیل میکنند، روزی که در زمان شوروی به حیث روزی بین المللی زنان تجلیل میشد و حالا هم در دیگر کشورهای جهان چنین جشن گرفته میشود. در این روز بیشتر درباره حقوق زن و مقام بانوان در جامعه صحبت میکنند و در آستانه این روز همکاران ما سروناز روح الله و شعلای عبدالله به سراغ زنی رفتند که 35 سال است خطکشانی میکند.
هر روزی میرم شام آمد و برسانیدن نامه و برقیه ها و مجله و روزنامه ها به ساکنان شروع می شود. او برای این کار 35 سال عمر خود را بخشیده است.
برادران وقتی که در ارمیه بودند، عسکری بودند، مکتوباشون را می آوردم. چرا مادرم خرسند میشد، به اونا کلچه پلچه می داد، برو آورده. سیو می دادن، میوگی می دادن. من حواس می کردم که خدا منم پشت لون شوم، گفت که میگم ملائکه آمین گرفته بوده.
با وجود مانیا گذاری های شوهر و خانواده، کمرنگ شدنی کاری پوچته تاجیک و معاش ناچیز، این زنی خطکشان ترکی پیشه کردنی نیست.
بگی باریم در بدر مردم نگرد، گفت چقدر تو در بدر مردم میبری گذید تو خط تقسیم بکنی، من در محخول نیست. میگفت بسیار شوهرم، میگفت شما در محخول نیست، من در محخول هست. همه وقت رنگ یک بخور بارین، یک نوروزی بارین، یک چیزی خوب برای من همین کارو.
مایرم این همه سالها حادثه‌های را شاهد شده و آن روزهای را دیده است که نامه‌های رسانیده او خانواده را ماتم زده و یا آیله دیگر را خوشحال میکرد.
فرزندشان 6 سال 8 سال با یارو ندیدین و میگه ای بچه من زنده بوده است، هزار بار شکر که من شما بودستین و اومده مکتوب آوردین.
خانم شام احمد و میگوید چون وظیفه اصلی او برده رسانیدن نامه و برقیه ها به صاحبانش است، نوبسته از هوای گرم و سرد به خط کشانی مشغول می شود و روزانه 10 کیلومتر راه را پیاده طی می کند.
مکتوبو از سلطاتو من بعض وقت می بیو 10-15 تا می بیو کم می بیو.
حالا با رشد فناوری های نو و گسترش اینترنت کاری پشت تاجی کم رنگ شده، وظیفه اساسی امروزه خط کشان ها تنها از رسانیدن مکتوب ها به مقامات از قبیل دادگاه، دادستانی، کمیته انداز، ارسال مبلغ به محبسخانه ها و تقسیم کردن روزنامه و مجله ها عبارت است. اما میرم شاه محمدوه میگوید هنوز هم ارسال نامه ها از خارج کشور کم نیستند و اکثر آنهایی که والدان سالمند دارند مکتوب های خود را از طریق پشت می فرستند.
ای گرمانیا مکتوب می بیارم من با هسته یک تا همسایه مون در نیدرلند می بیارم و دخترش به در مکتوب و خط می نویسته.
با این همه این زنی خطکشان باور دارد که از صد یک نفر آمدن او و آوردن نامه را از پیوندانش انتظار است.
یک سال بعد مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان تا 23 ساله برگزار می شود و حال تیم تاجیکستان به این بازی ها آمادگی می گیرد. مربیان تیم می گویند امیدوارند بازی خوب نشان می دهند و مخلصانشان را در تاجیکستان شاد می گردانند. رسول لطیف و امیرالدین علیم به میدان آمادگی فوتبال بازان جوان تاجیک در دوشنبه رفتند.
دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان با مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا میان فوتبالبازان زیر 23 ساله که از 22 تا 26 مارس امسال در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می‌گردد آمادگی می‌بیند. فعلا فوتبالبازان جوان تاجیک تحت رهبری سرمربی عثمان تاشف متخصص ازبکستانی در میدان احتیاطی ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه تمرین می‌کنند. فوتبالبازان جوان تاجیک شب 5 مارس برای برگزار نمودن یک چند بازی دوستانه به شهر دبی امارات متحده عرب سفر می نمایند. برای بازی سنجشی مقابل تیم امارات به هیئت دسته منتخب المپی تاجیکستان 22 بازیگر، 2 دروازه‌بان، 8 حمایتگر، 9 نیم حمایتگر و 3 حمله‌گر دعوت شدند. در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا، منتخب المپی تاجیکستان در گروه خود با دسته های المپی هندوستان، پاکستان و ازبکستان رقابت میکند. سرمربی دسته میگوید درباره رقیبانشان از پاکستان و هندوستان معلومات کافی ندارند، اما دسته ازبکستان را خوب آموختند.
همه دسته هایی که در مرحله انتخابی اشتراک میکنند تنها با یک مقصد به مرحله نهایی برآمدن وارد میدان میشوند. بنابراین ما با هر یک آنها جدی و احترام و نمناسبت میکنیم.
عثمان توشیوی 53 ساله در شهر بخارا تولد شده است. در هیئت دسته های مختلف ازبکستان و باشگاه های خارجی بازی کرده است. از سال 2000 به کاری مربیگی گذشته، همچنین به حیث مشاوری IFK و فیفا به بسیار کشورهای جهان سفر کرده است. با فدراسیون فوتبال تاجیکستان قرارداد یک ساله به امضا رساندند.
یک ساکن ولایت بدخشان را در شبکه‌های اجتماعی از سری وقت پاکیزه نشدن کوچه‌های خروخ خبر داد و 600 سومونی جریمه شد. مقامات ولایت روز 5 مارس در صحبت با رادیو زاده گفتند ادریس جان محمدوف در حق کارمندان اداره کمونالی خروخ معلومات نادرست داده است و برای همین جزای ماموری گرفت. و خوب رسیدیم به پایان برنامه امروز. برای همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. اخبار و گزارش های بیشتر را می توانید در وبسایت azadi.org بخونید و هم در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. تا دیدار در برنامه دیگر.
خیلی شو قیمت بالا خیلی ارزان شده، 2-3 تومان ارزان
شده. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیت با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شادوگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود به شما شنونده ارجمند. خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. حساب شرکت های ونزوئلا را در روسیه بر روس اوبرون بانک شرکت مالی روسیه می دهند که تحت تحریم های ایالات متحده آمریکا می باشد. این قرار را مقامات روسیه پس از مشورت با جانب ونزوئلا و دایره های تجارتی قبول کردند. در این باره خبرگزاری ریا نووس روز سه‌شنبه با تکیه به دو منبع آشنا با روند مذاکرات گزارش داد. با گفته یکی از همصحبت های خبرگزاری، پیش از همه سخن درباره حساب‌های شرکت دولتی نفتی ونزوئلا PDVSA است. این منبع از دادن جزئیات بیشتر خودداری کرد. PDVSA منبع اصلی درآمد ونزوئلا نام بر می‌شود. 28 ژانویه مقامات ایالات متحده آمریکا این شرکت را تحریم و 7 میلیارد دلاری آن را بستند. همکاری شرکت‌های بین‌المللی با این شرکت محدود شده‌اند. به این ترتیب واشنگتن می‌خواهد نیکولاس مادورو که ایالات متحده آمریکا او را رهبر قانونی نمی‌شمارد، نتواند با درآمد از فروش نفت دسترسی پیدا کند. روز 1 مارس مادورو دستور داد که دفتر اروپایی شرکت دولتی نفت در لیسابون بسته و در مسکو کشاده شود. دادستانی کل ازبکستان گفت که گلنارا کریموف و دختر رئیس جمهور پیشین آن کشور اسلام کریموف بنابر پایمال کردن مقررات حبس خانگی به زندان فرستاده شد. این قرار روز 5 مارس از سوی یکی از دادگاه‌های تاشکند برآورده شده است. در اظهارات دفتر دادستانی کل ازبکستان آمده است که گلنارا کریموف روز 22 نوامبر سال گذشته در حالی که در حبس خانگی به سر می‌برد، مکان زندگی دخترش ایمان را ترک کرده است. دادستانی همچنین میگوید که گلنارا کریموف با مقصدهای نامعلوم از اینترنت استفاده کرده است. در بیانیه گفته می شود که دادگاهی ناحیه یوش آباد تاشکند روز 5 مارس و درخواست وزارت کارهای داخلی درباره فرستادن کریم و به محبس سازش کرد و همکنون او 5 سال مانده حبس را در آنجا سپری خواهد کرد. سرچشمه های مستقل تا به حال در این باره اظهار نظر نکرده اند. هزارها نفر در الجزایر روز سه‌شنبه با ضد بار پنجم با مقام پرزیدنتی نامزد شدن عبدالعزیز بوتفلیکه اعتراض کردند. در پایتخت الجزایر صدها دانشجو با ضد دور پنجم رهبری پرزیدنت شعار دادند و طلب کردند که انتخابات 18 اپریل با وقت دیگر برگزار شود. با گفته خبرگزاری فرانس پرس، ساکنان شهر که در راهپیمایی اعتراض اشتراک نداشتند با راهپیمایی نظارت میکردند و تحسین میگفتند. ریترز میگوید دانشجویان در شهرهای دیگر الجزایر کنستانتینی، آنابی و بلیدی دست به تظاهرات زدند. موج اعتراضهای عمومی در زمینه ناراضگی مردم در الجزایر روز 23 فوریه سر زد. شرف‌الدین گادایف، یکی از فعالان مخالفان تاجیک که از تاجیکستان به هلند برگشته است، میگوید که به دوشنبه اختیاراً نرفته بود و او را مقامات تاجیکستان از روسیه ربودند. در یک نوار ویدیویی که پیمان ملی، یک ائتلاف سازمان‌های مخالف حکومت تاجیکستان در یوتیوب نشر کرد، شرف‌الدین گادایف از جامعه شهروندی و سازمان‌های حامی حقوق و حکومت هلند و دیگر کشورها اظهار سپاس کرده است که برای بازگردانیدن او از دوشنبه یاری رسانده اند. او در این ویدیوی 10 دقیقگی که روز 5 مارس نشر شد میگوید اگر کمک‌های دست جمعانه نمی بود من در اسارت آنها می ماندم و در این اسارت آنها چیهای می خواستند با من می کردند. شرف‌الدین گادایف می گوید ویدیوهایی که در تاجیکستان در باره او نشر شد فیلم های ساخته است و با تهدید و زوری برای ترغیبات ثبت شده اند. او در این ویدیو وعده می دهد که چگونه ربوده شدن و در تاجیکستان چیها کشیدنش را به زودی آشکار می کند. شرف‌الدین گادایف که حق پناهندگی هلند را دارد روز 15 فوریه در دوشنبه پیدا شد و مقامات تاجیکستان گفتند که او اختیاری برگشته خودش را به دست مقامات کارهای داخلی سپرده است.
و گفته یک مقام رسمی افغانستان شماره قربانی های حمله جنگیان به شرکت ساختمانی در ولایت شرق جلال آباد به 16 نفر رسید. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگهار گفت که روز چهارشنبه پیش از حمله سه جنگاور به شرکت ساختمانی در نزدیکی فرودگاه اصلی پایتخت جلال آباد دو مرگ طلب خود را ترکاندند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
قبل از ظهر امروز حوالی ساعت 2:30 حمله با کشته شدن 5 حمله کننده به پایان رسید. متاسفانه 16 کارمند این شرکت شهید شده و 9 نفر دیگر زخمی شدند.
خوگیانی گفت که پس از ترکش سربازان امنیتی و جنگیان زد خورد کردند. با گفته او در این حادثه 16 نفر کشته و 10 کسی دیگر زخمی شد. پایانی خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یک گروه از مهاجران تاجیک مقامات شغل مهنت را در تاجیکستان به وعده خلافی متهم کرده میگویند با کمک مقامات به روسیه برای کار رفته ولی در شرایط سخت و سنگین قرار گرفتند. این گروه مهاجران از شرایط سنگین کار محروم شدند، از شناسنامه ها و درآمد کمتر نظر به آنچه وعده دادن شکایت میکنند. هرچند مقامات ادعای این مهاجران را بی‌پایه میخوانند، اما مهاجران میگویند حالا بدون مبلغ و حجت در روسیه ماندند و نمیدانند به کجا بروند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. گروه مهاجران تاجیک که برای کار در یک فرمه خوک‌پروری شهری ولیکی لوکی ولایت پسکوف استخدام شدند میگویند وقتی ماه نوامبر پارسال کار را شروع کردند، در نوبت اول از دستشان شناسنامه ها گرفته شد. با آنها وعده شد که ماهانه برایشان 28000 روبل و جای خواب و خوراک تامین می شود، ولی در نهایت معاششان کمتر از این مبلغ شد. از میان حداقل 10 نفر ناراضی از شرایط کار، یک نفرشان امیدجان ولی ساکن 24 ساله شهری کولاب است. امیدجان شرایط زندگی و کار را به زندان شباهت داد و گفت 5 ماه در چنین شرایط کار کرد و در آخر بیمار و بی پول کار را ترک نمود. او میگوید: امیدجان ولیف گفت پیش از این 6 مرتبه به روسیه به مهاجرت رفته است، اما بار اول به چنین حالتی سخت افتید. حسن سیدوف ساکن 36 ساله شهری کولاب یکی دیگر از این مهاجران کاری است. او در یک تماس تلفنی به رادیوی آزادی روز 4 مرد گفت ماه نوامبر سال گذشته برای کار به روسیه رفت و کار را در این کشور اداره شغل مهنت شهری کولاب پیدا و پیشنهاد کرده بود. سیدوف گفت در تاجیکستان به آنها ماهانه خوب و جای خواب و خوراک وعده دادند. با همین وعده به گفته سیدوف گروه از کارجویان تاجیک برای کار در یک فرمه خوک‌پروری شهری ولیکی لوکی رفتند، ولی خود را در شرایط خیلی بد دریافتند.
یک سون ندارم همین اشید که همین خوردن همین شده سون ندارم یک خلی بخارم یک خدا برکر شده یک پومیری بچه هم به چورم رو هم جواز یک چند روزه رو بگیم رد و دگه نمی شدگی قطعی هم خوردستیم تمام.
حسن سیدوف گفت برای 3 ماهی کارش 42000 روبل دادند که در روسیه مبلغی خیلی ناچیز است. باقی مبلغ را به گفته حسن سیدوف برای راهپولی و پتن باز داشتند. به گفته این ساکن کولاب در آخر حتی نتوانست حق کاری 15 روزش را بگیرد و به وطن برگردد. مهاجران تاجیک در حال اداره شغل مهنت شهر کولاب را برای گرفتار کردن آنها به شرایط طاقت فرسای کار متهم میکنند که مسئولین این نهاد این ادعاها را رد میکنند. در اداره شغل مهنت شهر کولاب روز 4 مرد به رادیوی آزادی گفتند از قضیه مهاجران خبر دارند، ولی آنها را نه این اداره بلکه مرکزهای مشورتی خدمات مهاجرت به روسیه فرستاده است. سهرابشاه تاشف رهبر مرکزهای مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران مهنتی نیز در صحبت به رادیوی آزادی ادعای مهاجران درباره به شرایط سخت گرفتار کردن آنها را رد کرد. به گفته جناب تاشف در همان فرمه خوک‌پروری قریب 300 نفر از تاجیکستان کار میکنند و به جز از چند ساکن کولاب دیگر کسی از شرایط کار شکایت نکرده است.
من یکمش که شما را مجبور نکردم و کارفرما کتی گرد زدین کارفرما بلیتون را گرید کارفرما شما تکلیف کرد شما خیستون رفتیتون ما شما فقط معلومات دادین در برای آن امضایی همین چیز که از همه چیزا آگاه بودن امضاشون هست، امضاشون در کاغذ هست که ما این چیز آگاه.
مرکزهای مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران مهنتی به گفته سهراب شاه تاشف 5 سال پیش تشکیل شده و مهاجران درباره قانونهای روسیه و شرایط بود و باش معلومات میدهند. این نهاد به گفته رهبرش تابع خدمات مهاجرت است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
چند روز پس از ملاقات نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهور روسیه و مطرح شدن موضوع خروج همه نیروهای نظامی خارجی از جمله نیروهای ایرانی از سوریه، وزارت امور خارجه ایران با این دیدار واکنش نشان داد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران بهرام قاسمی روزی دوشنبه 4 مرد در نشست خبری هفتگی خود در شهر تهران در واکنش به اظهارات نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو که گفته است روسیه و اسرائیل برای برآوردن نیروهای خارجی از سوریه به سازش رسیدند گفت
روابط ایران و مسکو مستحکمتر و ما در تماس دائم و مشورت‌های لازم قرار داریم و اینها رو صرفاً به عنوان یک جنگ روانی تلقی می‌کنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه گفت رابطه های تهران و مسکو رابطه های مستحکمی است و سخنانی که از سوی مقامات اسرائیلی در مورد رابطه های دو کشور مطرح می شود نمی تواند تأثیر به این روابط داشته باشند. این در حال است که یک روز پس از سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به مسکو و ملاقات او با پرزیدنت روسیه آقای پوتین روز پنجشنبه هفته گذشته به تشکیل یک گروه کاری برای خروج همه نیروهای خارجی از خاک سوریه تاکید کرد. یک مقام بلندپایه اسرائیلی که هفته گذشته در مذاکرات ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو اشتراک کرده بود در پایان آن ملاقات در کرملین به رسانه‌های اسرائیلی گفته بود که آقای پوتین از تشکیل گروه کاری برای خارج کردن همه افراد مسلح خارجی از سوریه خبر داد که نظامیان ایران و گروه وابسته به آن نیز شامل آن خواهد شد. این مقام اسرائیلی در ادامه گفته است که این گروه کاری از روسیه، اسرائیل و شماری دیگری از کشورهای دیگر عبارت میباشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در گفتگوی خود خروج همه نیروهای نظامی از خاک سوریه را از احتمال دور ندانسته بود. با این وجود بهرام قاسمی در این نشست خبری خود گفته است که ایران در سوریه نیروهای نظامی ندارد و تنها مشاوران این کشور در سوریه حضور دارند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ادامه نیز گفت که مقامهای اسرائیل عادت دارند که نمیتوانند آن را ترک کنند زیرا فکر میکنند که ترک آن باعث بیماری میشود. این عادتی نادرست، دروغگویی و ایجاد یک جنگی روانی و فضای روانی خاص برای تحت تاثیر قرار دادن رابطه های ایران با همسایگانش از جمله رابطه های ایران با روسیه است. به گفته آقای قاسمی مقامات ایران و روسیه به طور دائمی در تماس با یکدیگر هستند و با یکدیگر مشورت های ضروری انجام می دهند و آنچه که در این زمینه مطرح می شود یک جنگی روانی است. ایران و روسیه از پشتیبان‌های حکومت بشار الاسد هستند و این حمایت آنها باعث بقای این حکومت در برابر حمله‌های مخالفان در جنگ 8 ساله این کشور شد. حزب الله لبنان که از پشتیبانی ایران برخوردار است در خاک سوریه و در نزدیکی‌های مرز اسرائیل مستقر شده است و این امر باعث نگرانی اسرائیل می‌باشد. اسرائیل برای پیشگیری از مستحکم شدن جای پای شبه نظامیان متحد جمهوری اسلامی در سوریه حمله‌های هوایی بشمار به پایگاه‌های آن انجام داده و مسکو با وجود برخی همکاری ها با ایران در سوریه عملا از حمله های نظامی اسرائیل در سوریه جلوگیری نکرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هفته گذشته در ملاقاتش با ولادیمیر پوتین در کرملین بر ادامه این حمله ها و همچنین ادامه هماهنگی میان ارتش های اسرائیل و روسیه در ارتباط با حضور نظامی ایران در روسیه تاکید کرد.
ای شب زمستانی گریه در گلو دارم چون هوای بارانی ای شب برفی ای شب زمستانی گریه در گلو دارم چون هوای بارانی پوزشی گناهان را غیر از اون نیارم گفت باید
مقررات ضد انحصاری به شرکت‌های مخابراتی تاجیکستان امر داده است که 1 میگابایت اینترنت را از 5 درم ارزان نفروشند. نرخ 1 دقیقه زنگ وارداتی 94 درم یا معادل 10 سنت آمریکایی و نرخ 1 دقیقه زنگ از تاجیکستان به خارج 1 سامانه مقرر شده است. با این ترتیب نرخ 1 گیگابایت 1000 میگابایت اینترنت در تاجیکستان به نظر داشت اندازان نکم از 50 سامانه را تشکیل خواهد داد. در حال حاضر نرخ 1 گیگابایت اینترنت به حساب میانه از 3 تا 35 سامانه است. فرمان نو خدمات ضد مونوپولی تاجیکستان روز 4 مارس صادر شده از 27 مارس به اجرا می درآید. نسخه آن در دست رادیو آزادی هم هست. من مرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایروه خام کرد. غفور جان ارکایف رئیس انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان روز 5 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت اقدام خدمات ضد انحصاری قاعده رقابت در بازار مخابرات را پایمال می کند.
Значит, идет нарушение закона о монополии. Это нарушение всех норм конкуренции.
اقدامی خدمات ضد انحصاری قاعده رقابت در بازار مخابرات را پایمال میکند. ما در جریان مسئله هستیم. نرخ اینترنت و اینچنین زنگای داخلی و بین المللی بالا برده شده است.
Таджик Телеком хозяйствующий субъект.
نرخ اینترنت در تاجیکستان در حال گران می شود که ساکنان از سرعت پست آن و اینچنین بسته ماندن چندین وبسایت خبری و شبکه های اجتماعی شکایت دارند. مقامات موقع جغرافیای تاجیکستان را از عامل های سست بودن سرعت اینترنت در کشور می شمارند و همچنین می گویند بحران اقتصادی امکان نداده است که شرکت های موبیلی تکنولوژی 4G تکنولوژی پیشرفته اینترنتی بلند سرعت را در سراسر کشور جاری کنند. اما منتقدان کاملا تحت نظارت گرفته شدن اینترنت و بخصوص سرعت پست آن را به موری یا مرکز یگانه کامونیکاسیون ربط می دهند که از طرف خدمات علاقه تشکیل شده است و همه شرکت ها موظفند از همین موری اینترنت بگیرند. سرعت بلند و ترمز اینترنت هم از این موری وابسته است. در تاجیکستان بنا به ارزیابی های گوناگون از 15 تا 40 درصد اهالی از اینترنت استفاده می برند. مقامات خدمات علاقه تاجیکستان هم میگوید که در کشور تقریبا 3 میلیون استفاده برنده اینترنت است. همین مشتریان شکایت میکنند که هر ماه تا 100 سامانه و بیشتر از آن پول میدهند، اما وقتی مرور در اینترنت باید دقیقه های زیاد منتظر شوند. بعضن انتظاری هم بر هدر میرود و نه وبسایت باز میشود نه ویدیو. خدمات ضد انحصاری در فرمان نو خود نرخ زنگ های داخلی و بین المللی را از جمله توسط انجین بالا برده است. حالا نرخ 1 دقیقه زنگ وارداتی از خارج به تاجیکستان 94 درم یا معادل 10 سنت آمریکایی و نرخ 1 دقیقه زنگ از تاجیکستان به خارج 1 سامانه مقرر شده است. این نرخ گذاری به همه شرکت های مخابراتی ربط دارد، ولی شرکت تاجیک تلکام اداره وابسته به خدمات علاقه استثناء می باشد. برای مثال زنگ های داخلی از جمله توسط انجین 20 درم است، ولی برای مشتریان تاجیک تلکام همگی 4 درم تعیین شده است. غفورجان ارکایف رئیس انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان می گوید سؤال اصلی آنها نیز از مقامات این است که چرا تاجیک تلکام از امتیاز بهره ور و باریگران بر دوش شرکت های دیگر واگذار شده است. منتقدان میگویند با چنین شیبه نرخ‌گذاری مقامات میخواهند صف مشتریان تاجیک تلکام را افزوده از این طریق فایده بیشتر ببینند. اما وضع نچندان خوب شرکت های موبیلی باز هم سنگین تر خواهد شد. خلاصه کرد یک همصحبت ما که نخواست نامش برده شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهد کرد.
به صفی دوستان ما بی پیوندد.
امروز با جویدانه
رئیس حزب سوسیال دموکرات یکی از احزاب مخالف در تاجیکستان می گوید چند مدتی آخر کمپین دو بود اما از صحنه سیاسی کشور نرفته است. رحمت الله زایرو روز 2 مارس در صحبت با رادیوی آزادی گفت تنها نشر اظهارات و نشست های مطبوعاتیش کم شده اند که اصلاح میکند. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. رحمت الله زایرو در روزهای اول بهار باغداری میکرد. میگوید به غیر از باغچه نزد خانه‌اش در دوشنبه در ورزاب و رودکی هم باغ دارد. رحمت الله زایرو گفت
این یک خوبی از همین کودکیم مویم من فقط خربوزه و تربوزه و دیگه چیز میکردیم و دشتو با کور میکردیم و خخت مخت. من حتی در همین کودکیم شور باغ پروری کرده همین دوره سال 1973 سال پریمیهی میچوری نگرفته بودم. من اینا منجیر.
رحمت الله زایرو میگوید باغداری را وظیفه جمعیتی خود میدوند. درختان اطراف بنا را هم خودش شنونده است. با سؤال اینکه حالا همچون یک سیاستمدار بیشتر کدام موضوعها در ذهنش میآیند گفت:
یکمش دایمو از روی کسب. خیل با مردم از جهت حقوقی و اجتماعی و یاردم کردن. دویمش این البته سیاست. این سیاست شناسی دیگر چیز. لیکن من کار اصلی که شب روز کار میکردم این علم است. نه تنها علم حقوق شناسی، گوناگون علم ها. از جهت اقتصاد و جغرافی و دیگه و همه سوال که کار میکنیم. و البته چهارم سمتش این کار با کادرها.
فعالیت حزب سوسیال دموکرات بیش از 5 سال اخیر بعد از انتخابات پرزیدنتی در فضای سیاسی کمرنگ بود. رئیس این حزب میگوید حادثه های آن دوره شیوه کارش را تغییر داد و سفینه حزب همان در اقیانوس سیاست در حال شنا کردن است. گاه روی آب و گاه زیر آب. رحمت الله زایرو گفت:
دیدم که اکثریت کنی زویرف چکار میکند، زویرف چی نتیجه میگرد، کنی بینیم چی نتیجه چی میشد، سونه از این نگاه کرده ما عمل میکنیم. حاضر به خلاص آمدم که بسیار آدم ها کتی انفرادی کار کردن در کن. کدرهایی که از روی مثال دیل و وفاداری حاضر کار میکنن، از روی اعتقاد به حزب آمدن و انفرادی من آنها را جلب کردم، اکثریتشون نمایان نیستم.
رحمت الله زایرو گفت مناسبتش با حکومت و آنهایی که از کشور بیرون قرار دارند یکسان است. در مورد قضیه بازگشت هنگام ساز مخالفین از خارج کشور گفت هنوز به خلاصه نامده است.
باید خلاصه نامدم برای چی که زیدیتوی که اینجا بامیان آمدن اگر باید آورده باشند برای چی باید تو حاضر در سیزون است. در کابینه داشته می شود یا که نسبت وای برای چه اووزه دروازه نکردند انا این مدکتی. رفتار حکومت و رفتار بیواسطه شرفی نگایف اینجا از جواب سوال ها زیادتر است.
با گفته رئیس حزب سوسیال دموکرات این حزب سیاسی به انتخابات های آینده آمادگی می بیند. هرچند از شانس پیروزی سخن گفتن بر وقت باشد ولی زایرو می گوید امیدوار است. رحمت الله زایرو گفت:
من بسیارتر امیدوار هستم از پریازه انتخابات پارلمانی و مجلس وکیلان خلقی محلی، برای که حاضر در باره انتخابات پریزیدنت گپ زدن بر محل می شد. لیکن اطمینان کامل دارم که همین انتخابات پریزیدنت این سفر هیچ نباشد 2-3 نفر نامزد حقانی را به میان می آورد.
حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان یکی از 7 حزب سیاسی فعال است. در حال حاضر با ادعای مسئولانش بیش از 8000 عضو دارد و از سال 1998 از زمان تأسیسش رهبری حزب بردوش رحمت الله زایرو است.
دسته منتخبی المپی فوتبالی تاجیکستان که به مرحله انتخابی قهرمانی آسیا آمادگی می‌بیند، صبح چهارشنبه 6 مارت برای برگزار کردن بازی دوستانه مقابل تیم المپی امارات متحده عرب به شهر دبی سفر کرد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. سرمربی دسته منتخبی المپی تاجیکستان عثمان توشف، متخصص ازبکستانی، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که برای بازی مقابل تیم جوانان امارات به هیئت دسته منتخبی المپی کشور 22 بازیگر، 2 دروازه‌بان، 8 حمایتگر، 9 نیم حمایتگر و 3 حمله‌گر دعوت شدند. آقای توشف افزود:
در قطر و ترکیه بودیم و مرحله نهایی در امارات متحده عرب می گذرد. بچه ها با مسابقات خوب آمادگی گرفتند. فکر میکنم ما با بازی اولین در تاشکند که 22 مارت با تیم هندوستان دایر میگردد با روحیه بلند و حالت خوب میاییم. آن وظیفه ای که رهبریت فدراسیون فوتبالی تاجیکستان در نزد دسته گذاشته است، یعنی با مرحله نهایی مسابقات راه پیدا کردن اجرا شونده است.
و چیست، یا دوم شتو موی سپراویس.
در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا، منتخب اولمپی تاجیکستان در گروه خود با دسته های اولمپی هندوستان، پاکستان و ازبکستان رقابت می کند. سرمربی دسته عثمان تاشف می گوید درباره رقیبانشان از پاکستان و هندوستان معلومات کافی ندارند، اما دسته ازبکستان را خوب آموختند.
همه دسته هایی که در مرحله انتخابی اشتراک می کنند تنها با یک مقصد، با مرحله نهایی برآمدن وارد میدان می شوند. بنابراین ما با هر یکی آنها جدی و احترام و نمناسبت می کنیم.
عثمان تاشوی 53 ساله در شهر بخارا تولد شده است. در اتی دسته های مختلف ازبکستان و باشگاه های خارجی بازی کرده است. از سال 2000 به کار مربیگی گذشته، همچنین به حیث مشاوری ایفکا و فیفا به بسیار کشورهای جهان سفر کرده است. با فدراسیون فوتبال تاجیکستان قرارداد یک ساله به امضا رساندند.
پیشنهادها زیاد بودند، ولی من تاجیکستان رو انتخاب کردم. چرا؟ چون که من 5-6 سال اخیر تست به تاجیکستان می آیم. در اینجا دوستانی زیاد دارم. عرف و عادت مردمی تاجیک، زبانی تاجیکی رو می دانم. در اینجا من خود را بیگانه احساس نمی کنم.
این متخصص ازبکستانی که 4 ماه اینجانب در تاجیکستان است می گوید فوتبال تاجیک آینده خوب دارد.
از همه اساسیش می خواهند که کمبودی ها را برطرف سازند، وضع را بهتر کنند. بر زمین متخصصان خوب بچه های با استعداد هستند. دستاوردی دسته منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان که با چمپیونات جهان راحت گرفته است شایسته تحسین است. فوتبال در تاجیکستان بر اساس دستور و قاعده های بین المللی راه اندازی شده پیش می رود.
بازی سنجشی دسته منتخب اولمپی تاجیکستان با تیم امارات متحده عرب جهت آمادگی به مرحله انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان زیر 23 ساله روز 8 مارس در شهر دبی دایر می‌گردد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های گرامی، برنامه مهمانی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مهمانی امروزه برنامه مهمانی رادیو آزادی پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک است. پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک میگوید در تاجیکستان تا انتخابات پرزیدنتی سال 2020 تغییرات کلیه در امور دولتی رخ نخواهد داد. پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت کرد. قبل از شروع صحبت همکارم رستم جانی در باره پرویز ملاجانوف معلومات کوتاهی ارائه میکند.
پرویز ملاجانوف سال 1960 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده، سال 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان را به اختصاص شرق شناس ختم کرده است. چند سال به عنوان ترجمان در کشورهای عربی فعالیت کرده است. سال 2017 در دانشگاه بازل شویتسریا رساله دکتریش را در موضوع تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان دفاع کرده است. در آوان جنگ شهروندی تاجیکستان پرویز ملاجانوف عضو گروه تشبسکار دسترسی به صلح تاجیکان بود. سالهای اخیر بیشتر درباره وضع و تاریخ سیاسی کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای پساشوروی پژوهش‌های انجام داده مطالب علمی می‌نویسد. حالا در امریکا قرار دارد و مشغول پژوهش علمی است.
تشکر بر رستم جانی. حالا می رویم به صحبت با پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان. خب در آغاز می خواهم از این شروع کنم که در راستای بازگشت اختیاری یا مجبوری شرف‌الدین گدایف به دوشنبه و همچنین بازگشت مرموز دوباره او به اروپا، بحثی گرمی در رابطه با این پیدا شد که سابق همسنگران گدایف که گویا پشیمان شده به وطن برگشتند و دادگاه عالی مراجعه کردند که گروه 24 را از روی خط سازمان‌های افراطی بیرون کنند. بسیاری‌ها گمان دارند تلاش این گروه به مشورت مقامات صورت نمی‌گیرد. تا کجا قانونی کردن گروه 24 و به میدان سیاست وارد کردن آنها همچون یک گروه تحت نظارت وجود دارد و این به حکومت چی می‌دهد؟
نعم، ما گفتم ممکن است که این یک مبارزه سیاسی است و البته برای همین من فکر میکنم که تا پیدا شدن این چنین گروه امکان پذیر است و این چنین امکان وجود دارد که امکانیت وجود دارد که حکومت این گروه رو قید کند در تاجیکستان و شاید در آینده ما یک دو گروه رو یا دو تشکیلات رو یا سازمان رو در یک نام میبینیم که یکیش در دوشنبه باشد دیگرش در لوپو. البته نامشون شاید یک دیگر همین باشد لیکن مضمونشون تازه کوریوشون بعد موقعشون تماماً دیگر فرق خواهد داشت.
چرا حکومت میخواهد چنین یک اقدام کند؟ این چی روند است؟
نه چون روندی اینم یک برخورد مبارزه سیاسی است چون که در این مورد اگر این چیز عملی شود البته یک نمودی جدایی انداختن در صفحه اپوزیسیون در صفحه مخالفین مندات خواهد شد. در این مورد البته شاید بعضی از اعضایان همین گروه اینچنین نیتی برگشتن به تاجیکستان پیدا خواهند کرد. من فکر نمی‌کنم که اکثریتشان برگردند لیکن یک قسمی موین شد برگردن.
بازگشت احتمالی اونا چی میتوند باشد؟ شرایط ناخوبشان در اروپا یا وعده های حکومت چی میتونه اونا را جلب کند اگر برگشتند یک ایده از اونها؟
غریبی است. نه هر یک کس میتوند خود رو در غریبی یک جای خود رو یک مکان خود رو پیدا کند. این کار آسان نیست. بعد از اویلا از خانواده دور داشتن اینچنین دشوار است. البته کسی که در بیرون است در بسیار مورد ها نه اختصاصی مشخص دارد نه زبان را می داند برای همین البته دشواری می کشد. برای بعضی ها که مثل دروی ایدئولوژی معین ندارند یک پایه ایدئولوژی ندارند شاید این یک راه برای نجات همچنین یک راه برای نجات عزیزی کردن می شود. لیکن دیگرانی که مثل پایه ایدئولوژی دارند هرگز نمی گردن.
وضعی سیاسی که حالا در تاجیکستان جریان دارد اگر جدیتر نگاه کنیم می بینیم که از سال 2015 وقت حزب نهضت بسته شد در تاجیکستان ظاهراً حزب های دیگر نیز هم به اصطلاح به خود محو کنی گذاشتند و از صحنه سیاسی خارج شدند تا جایی. سبب یک باره خالی شدن صحنه سیاسی چی بود؟ چرا چنین شد؟
تنازل این حزب از سالهای اولوی سالهای 2000 سر شد. شما می دانید که اول حزبی سوسیال دموکرات موقعی خود رو نیست کرد و فعالیتش به پایان قریب به پایان رسید و در حال سال 2015 حزبی نهضت بسته شد و پس از آن معلوم گردید حزبی دموکرات از اینم پیش تقسیم شد و از بین رفت از میان رفت قریب رفت یعنی وزر در قواز وجود دارد. سال 2015 دیگر حزبای مخالفی با نفوذ در تاجیکستان وجود ندارد. بعد از بسته شدن حزب نهضت. از بس که مخالف حزبای مخالف وجود ندارد. گفتم اپوزیسیون جدی دیگر در داخل تاجیکستان وجود ندارد. گروه هایی که مثال پنهانی هستن آنها رو در نظر ندارم یک چیز دیگر یعنی اون جریان بود جریان معین بود جریان به نتیجه خود رسید در سال 2015
همین به اصطلاح خالی بودن صحنه های سیاسی از حزب های مخالف در شرایط این فضا خالی شده است که سال آینده در تاجیکستان هم انتخابات پارلمانی باید برگزار شود و هم انتخابات پریزیدنتی. به نظر شما بروز این نامزدهای نو در انتخابات در سال آینده منظوری من بیشتر انتخابات پریزیدنتی است وجود دارد؟
شاید چند نامزد پیدا شود نامزدی جوانتر نسبت به نامزدهایی که پیش اشتراک داشتند لیکن البته امکانیت انتخاب شدن آنها کم است. نومی گفته میدونیم که مثال در همون جمعه شهر کارشناسان هم در داخل کشور هم بیرون از کشور حضرت در یک فکری عموم وجود دارد در این مورد که البته دو وریانت وجود دارد یا که خودی پرزیدنت حاضره یعنی امام علی رحمان نوزادی خود را پیشکش خواهد کرد یا که پسرشون رستم امام علی نوزادی خود را پیشکش میکنند. در هر دو مورد اون کسی که از آنها نوزاد را پیشنهاد کرد کند همون دست بلو می شود. نتیجه معلوم است. البته ما گفته نمیدونم که قرار حکومت در این ناری چی خواهد بود. یعنی هر دو وریانت حضور بررسی کرده می شود در کمیش کارشناسان در داخل و بیرون از کشور. یعنی پیشگوی کردن خیلی دشوار است. میگم دو وریانتی اساسی است.
یعنی وریانت های الترناتیوی به نظر شما وجود ندارد دیگر بغیر از این دو گزینه ای که احتمالاً در میان است؟
نه با نه وجود ندارد. شاید البته این همش وابسته به حکومت است. حکومت با کدام قرار بیاید. البته اگر حکومت اگر قرار دیگر یا قرار سیوم گیرد شاید شکلی وقعه ها شاید تماما دیگر شود. لیکن همون دو وریانت اساسی است.
بسیاری ها بیشتر با دخترش اشاره میکنند با آزاده رحمان.
بله همون وریانت سید سوم است، لیکن همون من چطور گفتم در جمعه کارشناسان از همون وریانت دوی همون دو وریانت اساسی است کلیدی است. در نسبتی همون دخترشون بعضی آزاده ها وجود دارند، لیکن اونا هم خودر دیدی هست. البته من موید چی گفتن نیتونیم چون که دسترسی با اون معلومات نداریم، با اون سطح نداریم، برای همین اصلا این تخمین ها هستن.
نسبتاً آزاد شدن وضعی سیاسی و رفرما های بعد مرگ کریموف که حالا شوکت میرزیایف پریزیدنت فعلی پیش میبرد، میلیون ها دلار سرمایه به این کشور سرازیر کرد و میکند. تاجیکستان بنابر مشکلات مربوط به حقوق بشر و حقوق های سیاسی شهروندان همیشه مورد انتقاد است و یک سببی به کشور ما وارد نشدن سرمایه ها هم همین مشکلات نامبر می شود. به نظر شما تغییرات در کشور همسایه می تواند به نرمیش در سیاست داخلی تاجیکستان تا اندازه تاثیر رساند؟
صدیروه اساسی سرمایه گذاری خارجی در تاجیکستان اصلا در فضای سرمایه گذاری است که فضا نامورفیت است. یعنی سبب اساسی در همین است. یعنی من چطوری که می دانم که بسیاری سرمایه گذاران آنقدر حتی پروا ندارن که مثلا فضای دموکراتی وجود دارد یا ندارد. بیشتر برای شرایط، برای سرمایه گذاری، برای همین نگران است که مثلا همون اینوستیسی آنها که مثلا آنها سرمایه گذاری کنند باید از طرف دولت به طور پورا حمایه کرده شود. بود باز یک سودی اربیتراژ باید وجود داشته باشد در تاجیکستان. باید یک چرشه شرطوی دیگر وجود دارد. باز که همون گناه شفضا وجود ندارد سرمایه گذاری نمی کند. پس از همون در این مورد سرمایه گذارانی خصوصی در نظر دارم. بعضی کمپانی های شرکت های کلان بزرگ در خارج شاید می آمدن. اون چطوری که آنها پیش به خطای آمدن وقتی خطای به طور پورا بله هم که خطای دموکراسی نیست به هر حال چقدر آمدن و کار کردن، لیکن خطای برای آنها یک فضای خیلی موحد پیدا کرد تشکیل کرد. به فکرم اون صدی راه مانیای اساسی در این مورد این نابودنی فضا در تاجیکستان. اما شکایت های اساسی که ما میشنویم از طرفی سازمان های غیر دولتی خارجی و به ویژه از طرفی شرکت های خصوصی در از آن است که در آن است که سرمایه گذاری های آنها مبلغ های آنها حمایه کرده نمیشود از طرف دولت. من فکر میکنم که در همون فضای پیش از انتخاباتی اون دیگرگونی جدی صورت نمیگیرد، نمیپذیرد در این مورد در همون صحای دموکراتیزاسیا و غیره و غیره، چون که البته این وقتی مرحله مبارزه سیاسی است، مرحله خیلی جدی است. یعنی در همون سطح وزیره باقی میماند. نه شاید بدتر شود، نه خیلی بهتر شود.
چرا با کدام دلیل با این فکر آمده است جامعه کارشناسان؟
چون که فکر میکنم که من چطوری که گفتم مرحله پیش از انتخاباتی است، پیش انتخاباتی است، مرحله حساس است از جهتی وضعیتی اقتصادی و وضعیتی جیوپولیتیکی در پیرامون تاجیکستان. وضعیتی سیاسی اینقدر در منطقه آرام نیست. یعنی اگر همه این سبب ها رو جمع کنیم چون با چون این خلاصه میبینیم
که نمیکنیم که اگر اندازه باز کردن فضای سیاسی در داخل تاجیکستان بازم میتونه با خود همین حکومت اینو باز در راستا انتخابات خال و دست بیارد.
نه من فکر میکنم که همون در عین حال در کدام حالتی که نباشد نامزدی اساسی به هر حال دست بالا می شود، نو بسته به اونکه سرمایه گذاری زیاد شود یا زیاد نشود. برای همین حکومت هم نام خود در منفیت دار می شود.
بسیاری به این فکرن که احتمال قبل از انتخابات مثلا زندانی هایی که سیاسی عنوان می شود اونا آزاد شوند، مبارزه با شکنجه شود جدی تر شود، عرض مردم خوبتر شنیده شود.
بعضی شاید امون چند شخصیت های هستن که سببی ناروزگی و انتقادی جمعه بدنان رو گردیدن و مانند بزرگمرکی رو پشستن و بزرگمرکی رو شاید امون چند نفری از امون وضعیتشون بهتر شود، شاید بزرگمرکی رو آزاد شود. این امکان پذیر است. البته برای تاجیکستان بهتر کردن ریتینگ و ایمیج بین‌المللی خیلی مهم است، چون که ما می‌دانیم که این وضعیت اقتصادی دشوار است در تاجیکستان و در منطقه. یک بحران اقتصادی وجود دارد، این بحران از روسیه آمد در تاجیکستان و در این موارد البته ویران کردن مناسبات با غرب نه در منفیت تاجیکستان است و نگه داشتن و بهتر کردن ایمیجی بدنگاری اینچنین در منفیت تاجیکستان است. در این مورد البته شاید بعضی از قدم ها باید طرف حکومت گرفته شوند.
برنامه مهمانی رادیوی آزادی را شنیدید. مهمانی نوبتی برنامه پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک بود.
ارجمند با برنامه امروز چهارشنبه 6 مارت من تایری سفر شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا نگاه به عنوان چندی از خبر و گزارش های برنامه. امری مقامات بر ضرر مردم دستوری بالا بردن قیمت اینترنت و گفتگوهای تلفنی در تاجیکستان ساکنان را ناراضی کرده است.
اوزی روستی گاب این کار میکنه اما اون پول دامو سیم کارت رو میره و دان نمره چیو اگر بو نفر تو میگیرن رستش میکنه گاب زدن میتونی نه زنگ زدن میکنه.
خویشاوندان جوانی که ملکه صاحب نظر را در مرکز دوشنبه لاتوکوب کرد میگویند اکنون معلوم نیست سرنوشت ازدواج آنها چی میشود.
ما گرفتید در بگاج اول مانده و با استر های کرده با گرفتید در کبین مانده با گرفتید برده خانه جان در سپاریده.
35 سال عمرش را با خطکشانی سپری کرده است و نمیخواهد از این کار دست کشد. مردم را مژده‌رسان مینامند و کارش را همیشه تعریف میکنند.
فرزندشون 6 سال 8 سال بایی را ندیدین و بچه من زنده بوده است. هزار بار شکر که من شما به دست نه اومد و مکتوب آوردیم.
تفصیل خبرها. شرافالدین گدایف یکی از مخالفان دولت تاجیکستان که از دوشنبه به هلند برگشت میگوید بیانیه های مقامات درباره بازگشت اختیاری او به دوشنبه دروغ است، چون او را از روسیه ربوده به تاجیکستان بردند. شرافالدین گدایف که روز 2 مارت به اروپا برگشت با نشر یک بیانیه ویدیویی گفت از حکومت هلند و حامیان حقوق سپاسگزار است که او را از اسارت آزاد کردند. شرافالدین گدایف بعد از قتل رهبری گروه 24 عمر علی قواتوف مدت رهبری این گروه را بر عهده داشت. او از قتل عمر علی قواتوف در بیانیه ویدیویش هم خاطر نشان کرد که 4 سال پیش او را در روز 5 مارت سال 2015 در ترکیه کشتند. رادیو آزادی در همین روز با قمر نیسا حفیظ و همسر قواتوف که در کانادا پناهنده صحبت کرد و او گفت شبهه دارد که همه قاتلان شوهرش را پیدا کرده باشند.
نفره که پروندگی است میگن آزاد است، شهروند تاجیکستان است. هر نفره که در قضیه دست دارن همه شهروند تاجیکستان است. 6 نفره که دست داره نام و روی خطاشون هسته. این نامه را ما در ترکیه وکیل دارم، ما در امو سودوی که شدگی های وکیلی ما اشتراک کردگی هستم.
عمر علی قوتوف روزی 5 مارت در شهر استانبول از ضرب تیری تفنگ به هلاکت رسید. یکی از دوستان او را برای دست داشتن در این قتل در ترکیه به زندان محکوم کردند. و بینندگان عزیز، رقمی مخصوص ما در وایبر و واتساپ همانو در خدمت شماست. اگر میخواهید خبر و عکس و نوارتون در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681. در صورت دریافت مواد ما حتما با شما تماس میگیریم. چندی از ساکنان تاجیکستان میگویند امر خدمات ضد انحصاری برای بالا بردن قیمت استفاده اینترنت و گفتگوهای تلفنی امر درست نیست، زیرا بر ضرر مردم میباشد. بر اساس این امر که روز 4 مارت صادر شد، قرار است قیمت اینترنت و گفتگوهای تلفنی از آخر همین ماه بالا برده شود. شادمان یتیم نظری مردم و وکیلان مردمی را در همین باره پرسید و چنین گزارش میدهد.
بر طبق یک سند خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، نرخ صحبت های تلفنی و اینترنتی بالا می روند. یک گیگابایت اینترنت که حالا 3 سومانی است، نه کمتر از 50 سومانی می شود.
با فهمان آدم های نداشتگی را که همینو می یابند، نمی یابند، چند قبلن قدم را دخیل می شود.
نرخ یک دقیقه زنگ وارداتی از خارج به تاجیکستان 94 درهم یا معادل 10 سنت آمریکایی و نرخی یک دقیقه زنگ از تاجیکستان به خارج 1 سومانی مقرر شده است. تا حال نرخی این خدمت رسانی از 20 تا 40 درهم بود.
از راستی که من کار میکنم، من پول دامو سیمکارتو میروم، دا نمره چیو؟ اگر بنا پرتو میگیرن راستش میکنن، گاب زدن میتونی، نه زنگ زدن میتونی.
نرخی اینترنت و صحبت های تلفنی در تاجیکستان در حال گران می شود که ساکنان از سرعت و صفت پست آن شکایت می کنند.
یک تشمر مکه یک سال شد اشات و سلط زرونده نمیتونه، برای مگزنه پگه نیست، امروز مگزنه پگه نیست، برای خیلی ارزون ترش کنن، شرایط نداریم، فرزند داریم و بچه هم برسی قب میزنه و شوهرام قب میزنه، همین شرایطی قب زدن نیست.
برخی از وکیلان پارلمان تاجیکستان هم قرار خدمات ضد انحصاری تاجیکستان را تنقید کردند. گفتند هنگام نرخ گذاری باید وضع زندگی مردم را به نظر می گرفتند.
از آن جمله خدمات ضد انحصاری را باید کمیته انرژتیک و کمیکاسیونی وزارت مجلس نمایندگان مجلس عالی دعوت هم از سبب های زیاد شدن نرخ آن را، یا اینکه طلبات امروزی جمهوری تاجیکستان همین را طلب می کند، باید دیده برآمده. برای امروز مردم جمهوری تاجیکستان بعضن به کسی آنها به حیات اجتماعی آن تاثیر منفی رسانده، باعث با وجود آمده ناراضی گردن هم ممکن است که این در شرایط امروزی جمهوری تاجیکستان مشکلی های یاد را به وجود آورده نشد.
فرمان بلند کردن نرخ اینترنت و صحبت های انجوین به غیر از شرکت تاجیک تلکام، اداره وابسته به خدمات علاقه به همه شرکت های دیگر مخابراتی ربط دارد. منتقدان میگویند با چنین شیوه نرخ گذاری مقامات میخواهد صف مشتریان تاجیک تلکام را افزوده، از این طریق فایده بیشتر ببیند. میگویند وضع نچندان خوبی شرکت های موبیلی باز هم سنگین تر خواهد شد. شادمان یتیم، میرزا نبی خالقزاد، آزادی دوشنبه.
بسیدا در برای لطکوبی بیرحمانه یک دختر در مرکز دوشنبه هنوز هم فرون ننشسته است و خویشاوندان جوان خورشید عزیزوف میگویند اکنون نمیدانند سرنوشت او چی میشود. خورشید عزیزوف ساکن محله لوچوب در کنار دوشنبه حالا در بازداشتگاه است و منتظر است پروندهش به دادگاه برود. همکاران ما در دوشنبه روز 5 مارت به خانه والدین خورشید عزیزوف رفتند و در برای رفتار او پرسیدند. گزارش را همراه میبینیم.
همین دسکتک تا ساعت 12 هم ممکن بود، اینو تا ساعت 3 ده موجا هم خیلی آخوی نغمه بازی کردن، با همونجا کشوکش کردن، با گرفته در بگاج اول مانده و با استر های کرده، با گرفته در کبین مانده، با گرفته بوده خانه جانده سپاریده.
بی بیش در باره نغمه بازی خورشید عزیزوف صحبت می کند که معشوقش ملیکه صاحب نظروه را در مرکز دوشنبه بیرحمانه لطکوب کرد. بعد نشر ویدیوی آن در فیسبوک ماموران ملیسه خورشید را بردند.
3 ماشین ملیسه آمده، نیمش در اسم نیره، نیمش در اسم نیره.
دور آمدن و همه کشاله کردن گرفتن.
بی بیش میگوید قرار بود خورشید عزیزف و ملکه صاحب نظر و بزودی ازدواج کنند. ولی اکنون تقدیرشون معلوم نیست. با خورشید جریمه بزرگ و حتی زندان تهدید میکند. معشوقش حاضر است در آنجا هم با او باشد.
یگان جزا نگیره. اگر قانون جزا دادنی باشه شه مرم دام قانون جوابگر میشه میشه مرم میرم 5 سال میشینه میشه.
خورشید در این خانه در محله لوچاب نیمه یتیم و در خانه امکش بزرگ شده است. امک خردی از او پسر خوب نام میبرد ولی رفتارش با ملکه را قبول ندارد.
رفتارش البته همه نادرست میگن درست نیست رفتارش.
همسایه ها گفتند که خورشید در گذشته هم ملکه را در نزد خانهشان لطوکوب کرده است. رفتار او دیگر باره مسئله زوراوری با زن در تاجیکستان را به مطبوعات کشید. ظهورات فراگیری که به گفته حامیان حقوق زن در تاجیکستان نادیده می گیرند.
و بیننده ارجمند در این فرصتی برنامه شما را به تماشای سلسله گفتاری ریگی آمو دعوت میکنیم که در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صفحه رادیو آزادی آزادی.org نشر شده است. این زمان گفتگوها با مؤلف برنامه عباسی جوادی هست که به سوال های شما درباره برنامه جواب داده است. پس فردا در تاجیکستان روزی مادر را تجلیل میکنند، روزی که در زمان شوروی به حیث روزی بین المللی زنان تجلیل میشد و حالا هم در دیگر کشورهای جهان چون این جشن گرفته میشود. در این روز بیشتر درباره حقوق زن و مقام بانوان در جامعه صحبت میکنند و در آستانه این روز همکاران ما سروناز روح الله و شعلای عبدالله به سراغ زنی رفتند که 35 سال است خطکشانی میکند.
هر روزی مایرام شوم آمد و برسانیدن نامه و برقیه ها و مجله و روزنامه ها به ساکنان شروع می شود. او برای این کار 35 سال عمر خود را بخشیده است.
برادران وقتی که در ارمیه بودن، عسکری بودن، مکتوباشون رو می آوردم. چرا مادرم خرسند میشد به اونا کلچه پلچه می داد برو آورده. سیو می دادن، خب میوگی می دادن. من حواس می کردم که خدا منم پشتلون شوم گفت که میگم ملائکه آمین گرفته بوده.
با وجود مانیا گذاری های شوهر و خانواده، کمرنگ شدنی کاری پوچته تاجیک و معاش ناچیز، این زنی خطکشان ترکی پیشه کردنی نیست.
بگی باریم در بدر مردم نگرد گفته. چقدر تو در بدر مردم میبری گذید تو تقسیم بکنی. من در محخول نیست میگفت بسیار شوهرم. گفته شما در محخول نیست من در محخول هست. همه وقت رنگ یک بهار باریم یک نوروزی باریم یک چیزی خوب هست برای من همین کارم.
مایرام این همه سالها حادثه های را شاهد شده و آن روزهای را دیده است که نامه های رسانیده او خانواده را ماتم زده و یا آیله دیگر را خوشحال میکرد.
فرزندشان 6 سال 8 سال بایی را ندیدین و میگه ای بچه من زنده بوده است، هزار بار شکر که من شما بودستین و اومده مکتوب آوردیم.
خانم شام احمد و میگوید چون وظیفه اصلی او برده رسانیدن نامه و برقیه ها به صاحبانش است، نوبسته از هوای گرم و سرد به خطکشانی مشغول می شود و روزانه ده ها کیلومتر راه را پیاده طی میکند.
مکتوبو از سلطه من بعض وقت میبیو 10-15 تا میبیو کم میبیو.
حالا با رشد فناوری های نو و گسترش اینترنت کاری پشته توجی کم رنگ شده. وظیفه اساسی امروزه خطکشان ها تنها از رسانیدن مکتوب ها به مقامات از قبیل دادگاه، دادستانی، کمیته انداز، ارسال مبلغ به محبسخانه ها و تقسیم کردن روزنامه و مجله ها عبارت است. اما مایرام شاه محمدوه میگوید هنوز هم ارسال نامه ها از خارج کشور کم نیستند و اکثر آنهایی که والدان سالمند دارند مکتوب های خود را از طریق پوچت می فرستند.
ای گرمانیا مکتوب می بیارم من با هسته یک تا همسایه مون در نیدرلند می بیارم و دخترش به در مکتوب و خط می نویسه.
با این همه این زنی خطکشان باور دارد که از صد یک نفر آمدن او و آوردن نامه را از پیوندانش انتظار است.
یک سال بعد مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان تا 23 ساله برگزار می شود و حال تیم تاجیکستان به این بازی ها آمادگی می گیرد. مربیان تیم می گویند امیدوارند بازی خوب نشان می دهند و مخلصانشان را در تاجیکستان شاد می گردانند. رسول الله لطیف و امیرالدین عالم به میدان آمادگی فوتبال بازان جوان تاجیک در دوشنبه رفتند.
دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان با مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا میان فوتبالبازان زیر 23 ساله که از 22 تا 26 مارس امسال در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می‌گردد آمادگی می‌بیند. فعلا فوتبالبازان جوان تاجیک تحت رهبری سرمربی عثمان تاشف متخصص ازبکستانی در میدان احتیاطی ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه تمرین میکنند. فوتبال بازان جوان تاجیک شب 5 مارس برای برگزار نمودن یک چند بازی دوستانه به شهر دبی امارات متحده عرب سفر می نمایند. برای بازی سنجشی مقابل تیم امارات به هیئت دسته منتخب المپی تاجیکستان 22 بازیگر، 2 دروازه‌بان، 8 حمایتگر، 9 نیم حمایتگر و 3 حمله‌گر دعوت شدند. در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا، منتخب المپی تاجیکستان در گروه خود با دسته های المپی هندوستان، پاکستان و ازبکستان رقابت میکند. سرمربی دسته میگوید درباره رقیبانشان از پاکستان و هندوستان معلومات کافی ندارند، اما دسته ازبکستان را خوب آموختند.
همه ای دسته هایی که در مرحله انتخابی اشتراک میکنند تنها با یک مقصد با مرحله نهایی برآمدن وارد میدان میشوند. بنابراین ما با هر یک آنها جدی و احترامانه مناسبت میکنیم.
поэтому будем готовиться ко всем командам.
عثمان توشیوی 53 ساله در شهر بخارا تولد شده است. در هیئت دسته های مختلف ازبکستان و باشگاه های خارجی بازی کرده است. از سال 2000 به کاری مربیگی گذشته، همچنین به حیث مشاوری IFK و فیفا به بسیار کشورهای جهان سفر کرده است. با فدراسیون فوتبال تاجیکستان قرارداد یک ساله به امضا رساندند.
یک ساکن ولایت بدخشان را در شبکه‌های اجتماعی از سری وقت پاکیزه نشدن کوچه های خروخ خبر داد و 600 سومونی جریمه شد. مقامات ولایت روز 5 مارس در صحبت با رادیو زاده گفتند ادریس جان محمدوف در حق کارمندان اداره کمونالی خروخ معلومات نادرست داده است و برای همین جزای ماموری گرفت. و خوب رسیدیم به پایان برنامه امروز. برای همراهیتان بسیار سپاسگزارم. اخبار و گزارش های بیشتر را می توانید در وبسایت azadi.org بخونید و هم در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. تا دیدار در برنامه دیگر.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیوی آزادی را از من گلبهار مرادی میشنوید. شرف‌الدین گادویف، یکی از فعالان مخالفان تاجیک که از تاجیکستان به هلند برگشته است، میگوید که به دوشنبه اختیاراً نرفته بود و او را مقامات تاجیکستان از روسیه ربودند. در یک نوار ویدیویی که پیمان ملی، یک ائتلاف سازمان‌های مخالف حکومت تاجیکستان در یوتیوب نشر کرد، شرف‌الدین گادویف از جامعه شهروندی و سازمان‌های حامی حقوق و حکومت هلند و دیگر کشورها اظهار سپاس کرده است که برای بازگردانیدن او از دوشنبه یاری رسانده اند. او در این ویدیوی 10 دقیقگی که روز 5 مارس نشر شد میگوید اگر کمک های دست جمعانه نمی بود من در اسارت آنها میماندم و در این اسارت آنها چی های میخواستند با من میکردند. شرف‌الدین گادویف میگوید ویدیوهایی که در تاجیکستان درباره او نشر شد فیلم های ساخته است و با تهدید و زوری برای ترغیبات ثبت شده اند. او در این ویدیو وعده میدهد که چگونه ربوده شدن و در تاجیکستان چی ها کشیدنش را به زودی آشکار میکند. شرف‌الدین گادویف که حق پناهندگی هلند را دارد روز 15 فوریه در دوشنبه پیدا شد و مقامات تاجیکستان گفتند که او اختیاری برگشت خودش را به دست مقامات کارهای داخلی سپرده است. و گفته یک مقام رسمی افغانستان شماره قربانی های حمله جنگیان به شرکت ساختمانی در ولایت شرق جلال آباد به 16 نفر رسید. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگهار گفت که روز چهارشنبه پیش از حمله 3 جنگاور به شرکت ساختمانی در نزدیکی فرودگاهی اصلی پایتخت جلال آباد 2 مرگ طلب خود را ترکاندند. او در صحبت به رادیوی آزادی گفت
لغرمی مخکی لستیم بجید
قبل ظهر امروز حوالی ساعت 2:30 حمله با کشته شدن 5 حمله کننده به پایان رسید. متاسفانه 16 کارمند این شرکت شهید شده و 9 نفر دیگر زخمی شدند.
خوگیانی گفت که پس از ترکش سربازان امنیتی و جنگیان زد و خورد کردند. با گفته او در این حادثه 16 نفر کشته و 10 کسی دیگر زخمی شد که بسیاریشان کارمندان شرکتی خصوصی ساختمانی بودند. خوگیانی همچنین گفت که حملگران کشته و افزو به اعتدال آورده شد. کره شمالی انشاءاتی را دوباره بنیاد میکند که در آزمایشگاه موشکی ساخه واقع در ساحل های غربی این کشور قسمان ویران کرده شده بود. در این باره تحلیلگران آمریکایی پس از آموختن نوارهای محورایی خبر دادند. کارمندان مرکزی پژوهش های استراتیگی و بین المللی در واشنگتن جوزف برمودیس و ویکتور چا به خلاصه آمدند که مقامات کره شمالی طی روزهای اخیر دستگاه سنجیدن محرک موشک ها و بنای تولید مشکبرها را برقرار کرده اند. گویا این کارها پس از دیدار اخیر و بی حاصلی رهبران کره شمالی و ایالات متحده آمریکا در شهر خانوی انجام شده اند. کیم چین این و دونالد ترامپ 28 فوریه در خانوی واخوردند. یادرس می شویم مقامات کره شمالی ویران کردن انشاءات مذکور را پس از ملاقات یکم ترامپ و کیم چین این در ماه ایونی سال گذشته در سنگاپور آغاز کرده بودند. در معرکه بخشیده به 66مین سالگرد در گذشت یوسف ستالین در میدان سرخ شهر مسکو دو فعال طرح دیکومونیزاسیا را بازداشت کردند. فعالان با هوا دادن گلها به پیکره ستالین فریاد می‌زدند که در آتش جهنم بسوز ستمگر مردم و قاتل زنان و کودکان. فعال دیکومونیزاسیا یوگنی سوچکوف به خبرنگاری نستایشه ورمیه بعد رهایی از شعبه پلیس گفت:
امروز در میدان سرخ بزمی بدی ها بود. به نظر من وقتی بدی را میبینید و صدا بلند نمی کنید یا که آن را شرح نمی دهید، پس شما هم در آن شریکید.
حزب کمونیست روسیه همه ساله 5 مارت عمل دو گل میخک با رفیق ستالین را برگزار می کند. 4 شهروند قرغیزستان در سوختار کارخانه شیشه برار روسجمع ولایت ولادیمیر روسیه مجروح و در بیمارستان بستری شدند. مقامات روسیه خبر دادند که همه مجروحان شهروندان قرغیزستان هستند. رسانه ها می نویسند سوختار ساعت 6 شام رخ داده است. آتش مساحت 4 متر مربع را فرا گرفت و از سوی نگاهبانان کارخانه به زودی خاموش شد، اما قطعه های رنگ ترکیدند که کارگران از ترکش آنها زخمی شدند، نوشتند رسانه ها. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یک گروه از مهاجران تاجیک مقامات شغل مهنت را در تاجیکستان به وعده خلافی متهم کرده میگویند با کمک مقامات به روسیه برای کار رفته ولی در شرایط سخت و سنگین قرار گرفتند. این گروه مهاجران از شرایط سنگین کار محروم شدند، از شناسنامه ها و درآمدی کمتر نظر به آنچه وعده دادند شکایت میکنند. هرچند مقامات ادعای این مهاجران را بی‌پایه میخوانند، اما مهاجران میگویند حالا بدون مبلغ و حجت در روسیه ماندند و نمیدانند به کجا بروند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. گروه مهاجران تاجیک که برای کار در یک فرمه خوک‌پروری شهری ولیکی لوکی ولایت پسکوف استخدام شدند میگویند وقتی ماه نوامبر پارسال کار را شروع کردند، در نوبت اول از دستشان شناسنامه ها گرفته شد. با آنها وعده شد که ماهانه برایشان 28000 روبل و جای خواب و خوراک تامین می شود، ولی در نهایت معاششان کمتر از این مبلغ شد. از میان حداقل 10 نفر ناراضی از شرایط کار، یک نفرشان امیدجان ولی ساکن 24 ساله شهری کولاب است. امیدجان شرایط زندگی و کار را به زندان شباهت داد و گفت 5 ماه در چنین شرایط کار کرد و در آخر بیمار و بی پول کار را ترک نمود. او میگوید:
ما رفتیم داو جما را در آوردن رنگ، یعنی از غلاف دکرینتا تون گرفتن شتاق دکرین زدن در آوردن دارم فیرما 4 طرف سیمخوای را تاگیه یا واگون کسیدن خوب دیم یکون کسیدن نگو من کس 4 ماه 5 ماه کار کردم دامی 5 ماه ما سر برگستم که مارا یا با شهر مارا نیکی دامی یا مالاتو یا پتان خاتم آوردم مازداش گیره خط میره بالنسا برای نخوان یا برای درست بیارین یا کسی نگو نمیکنم.
اومدجان ولیف گفت پیش از این 6 مراتبه به روسیه به مهاجرت رفته است، اما بار اول به چنین حالتی سخت افتید. حسن سعیدوف ساکن 36 ساله شهری کولاب یکی دیگر از این مهاجران کاری است. او در یک تماس تلفنی به رادیوی آزادی روز 4 مرد گفت ماه نوامبر سال گذشته برای کار به روسیه رفت و کار را در این کشور اداره شغل مهنت شهری کولاب پیدا و پیشنهاد کرده بود. سعیدوف گفت در تاجیکستان به آنها ماهانه خوب و جای خواب و خوراک وعده دادند. با همین وعده به گفته سعیدوف گروه از کارجویان تاجیک برای کار در یک فرمه خوک‌پروری شهری ولیکی لوکی رفتند، ولی خود را در شرایط خیلی بد دریافتند.
این یعنی جوز یا برودره این خیلی خدا برکت شد که یک سون ندارم همی اشد یعنی خوردن همی اشتا سون ندارم یک خلی بخارم یک خدا برکت شد یا پومیری بچه هم به چورا مران هم جوز یک چند روزا رفگیم را دودگی نمی اشتاگی قطعی هم خوردستیم تمام.
حسن سعیدوف گفت برای 3 ماهی کارش 42,000 روبل دادند که در روسیه مبلغی خیلی ناچیز است. باقی مبلغ را به گفته حسن سعیدوف برای راهپولی و پتن بازداشتند. به گفته این ساکن کولاب در آخر حتی نتوانست حق کار 15 روزش را بگیرد و به وطن برگردد. مهاجران تاجیک در حال اداره شغل مهنت شهر کولاب را برای گرفتار کردن آنها به شرایط طاقت فرسای کار متهم میکنند که مسئولین این نهاد این ادعاها را رد میکنند. در اداره شغل مهنت شهر کولاب روز 4 مرد به رادیوی آزادی گفتند از قضیه مهاجران خبر دارند، ولی آنها را نه این اداره بلکه مرکزهای مشورتی خدمات مهاجرت به روسیه فرستاده است. سهرابشا تاشف رهبر مرکزهای مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران مهنتی نیز در صحبت به رادیوی آزادی ادعای مهاجران درباره به شرایط سخت گرفتار کردن آنها را رد کرد. به گفته جناب تاشف در همان فرمه خوک‌پروری قریب 300 نفر از تاجیکستان کار میکنند و به جز از چند ساکن کولاب دیگر کسی از شرایط کار شکایت نکرده است.
من شما نه مجبور نکردم و کارفرمو که تی گرد دادین کارفرمو بلیتو نگرید کارفرمو شما تحلیل کرد شما خیستون رفتیتون ما شما فقط معلومات دادیم در برای آن امزایی همین چیز که از همه چیزا آگاه بودن امزاشان هست امضاشون در کاغذ هست که ما این چیز آگاه.
مرکزهای مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران مهنتی به گفته سهرابشا تاشف 5 سال پیش تشکیل شده و مهاجران درباره قانونهای روسیه و شرایط بودوباش معلومات میدهند. این نهاد به گفته رهبرش تابع خدمات مهاجرت است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه ارگ.
چند روز پس از ملاقات نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهور روسیه و مطرح شدن موضوع خروج همه نیروهای نظامی خارجی از جمله نیروهای ایرانی از سوریه، وزارت امور خارجه ایران با این دیدار واکنش نشان داد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران بهرام قاسمی روز دوشنبه 4 مرد در نشست خبری هفتگی خود در شهر تهران در واکنش به اظهارات نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو که گفته است روسیه و اسرائیل برای برآوردن نیروهای خارجی از سوریه به سازش رسیدند گفت
روابط ایران و مسکو مستحکمتر و ما در تماس دائم و مشورت‌های لازم قرار داریم و اینها رو صرفاً به عنوان یک جنگ روانی تلقی می‌کنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه گفت رابطه های تهران و مسکو رابطه های مستحکمی است و سخنانی که از سوی مقامات اسرائیلی در مورد رابطه های دو کشور مطرح می شود نمی تواند تأثیر به این روابط داشته باشند. این در حال است که یک روز پس از سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به مسکو و ملاقات او با پرزیدنت روسیه آقای پوتین روز پنجشنبه هفته گذشته به تشکیل یک گروه کاری برای خروج همه نیروهای خارجی از خاک سوریه تاکید کرد. یک مقام بلندپایه اسرائیلی که هفته گذشته در مذاکرات ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو اشتراک کرده بود، در پایان آن ملاقات در کرملین به رسانه‌های اسرائیلی گفته بود که آقای پوتین از تشکیل گروه کاری برای خارج کردن همه افراد مسلح خارجی از سوریه خبر داد که نظامیان ایران و گروه وابسته به آن نیز شامل آن خواهد شد. این مقام اسرائیلی در ادامه گفته است که این گروه کاری از روسیه، اسرائیل و شماری دیگر از کشورهای دیگر عبارت می‌باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در گفتگوی خود خروجی همه نیروهای نظامی از خاک سوریه را از احتمال دور ندانسته بود. با این وجود بهرام قاسمی در این نشست خبری خود گفته است که ایران در سوریه نیروهای نظامی ندارد و تنها مشاوران این کشور در سوریه حضور دارند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ادامه نیز گفت که مقام های اسرائیل عادت دارند که نمیتوانند آن را ترک کنند، زیرا فکر میکنند که ترک آن باعث بیماری میشود. این عادتی نادرست، دروغگویی و ایجاد یک جنگی روانی و فضای روانی خاص برای تحت تاثیر قرار دادن رابطه های ایران با همسایگانش، از جمله رابطه های ایران با روسیه است. با گفته آقای قاسمی، مقامات ایران و روسیه به طور دائمی در تماس با یکدیگر هستند و با یکدیگر مشورت های ضروری انجام می دهند و آنچه که در این زمینه مطرح می شود یک جنگی روانی است. ایران و روسیه از پشتیبان های حکومتی بشار الاسد هستند و این حمایت آنها باعث بقای این حکومت در برابر حمله های مخالفان در جنگ 8 ساله این کشور شد. حزب الله لبنان که از پشتیبانی ایران برخوردار است در خاک سوریه و در نزدیکی های مرز اسرائیل مستقر شده است و این امر باعث نگرانی اسرائیل می باشد. اسرائیل برای پیشگیری از مستحکم شدن جای پای شبه نظامیان متحد جمهوری اسلامی در سوریه حمله های هوایی بشمار به پایگاه های آن انجام داده و مسکو با وجودی برخی همکاری ها با ایران در سوریه عملا از حمله های نظامی اسرائیل در سوریه جلوگیری نکرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هفته گذشته در ملاقاتش با ولادیمیر پوتین در کرملین بر ادامه این حمله ها و همچنین ادامه هماهنگی میان ارتش های اسرائیل و روسیه در ارتباط با حضور نظامی ایران در روسیه تاکید کرد.